بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئله عاشورا و اون شکوه و عظمتی که برای نهضت مقدس امام سید الشهدا علیه السلام هست و مجذوبیتی که ما نسبت به این حادثه بسیار بزرگ داریم، این خودش مسئله ایست که خیلی آدمی را وادار به تفکر می کند. یعنی انسان روی فکر، روی حساب، که وظیفه اصلی هم برای یک انسان همون تفکر و تأمل و حسابگری است در همه حوادث. یعنی این درست نیست که انسان به طور سطحی وارد بشود به یک حادثه ای و سطحی نگاه کند و سطحی بیرون بیاد. به این مایه حسرت که این حدیث هست، ان الویل و ان الحسرت و الندامت و الویل کله لمن لم ینتفع بما هو علیه و لم یدر ما الامر الذی وقع علیه اهو نفع له ام ضرر. فرمودن این مایه حسرت می شود، مایه ندامت می شود، مایه ویل و پشیمانی می شود که آدمی راجع به یک مطلبی بدون تأمل، بدون تفکر، بدون تحقیق درش وارد بشود و بعد که تمام شد، پرده که کنار رفت، اون حقیقت که روشن شد، اگر اون مطلبی که یک عمر با اون سر و کار داشته باطل از آب در آمد، خب حسرت خواهد خورد که چرا عمرم را راجع به یک مطلب باطلی صرف کردم بی نتیجه بوده. و اگر هم بعد از کشف حقیقت معلوم شد خیلی مطلب بزرگ بوده و این اونچنان که باید ازش بهره نبرده، باز هم حسرت خواهد داشت، ندامت خواهد داشت، ویل و واویل خواهد داشت که چرا من اونچنان که لازم بود اون را نشناختم و اونچنان که لازم بود بهره نبردم. برای انسان غیر متفکر حسرت است. انسانی که تفکر نکند، تأمل نکند، هر حادثه ای را نشناخته ازش بگذرد، اون حادثه چه باطل چه حق به هر حال موجب حسرت و ندامت خواهد شد. اگر باطل بود حسرت دارد چرا عمرم را ضایع کردم، اگر حق بود چرا بهره زیادتر نبردم. این حادثه به این بزرگی و عظمت که ما مجذوبش هستیم، نه تنها ما، هر کسی که نام مقدس حسین علیه السلام در این دنیا به گوشش خورده مجذوب اوست، ولو اینکه شیعه نباشد، ولو مسلمان هم نباشد، مجذوبیت دارد. این ابوالعلاء معریس، این آدم شیعه که نبوده، هیچی اصلا مسلم نبوده، نه تنها مسلم نبوده، به هیچ دینی هم متدین نبوده، یا آدم حر الضمیر مطلقی بوده، آزاد اندیش به تمام معنای کلمه، در مقابل هیچ دینی هم سر فرود نیاورده، نابینا هم بوده، متفکر بوده، در این حال که نابینا بوده است متدین نبوده اما متفکر بوده، یعنی در حد خودش آدم اندیشمندی بوده، راجع به مطالب آزادانه فکر می کرده و هرچه به فکرش می رسیده می گفته و خیلی هم ضبطی و مالکیتی نسبت به زبان و فکرش نداشته، هر چه به فکرش می رسیده است و خودش درک می کرده، تعقل می کرده، تشخیص می داده است، اون را می گفته، ابایی هم نداشته. و اشخاصی را هم که شناخته است به خوبی از جهت انسانیت او را تعریف کرده، نه از جهت اینکه مرید او بوده مثلا یا تعصب مذهبی داشته، اینها که نبوده. هر کسی را هم بد دیده، باز از جهت همون لحاظ انسانیت او را مذمت کرده، از او اظهار نفرت کرده. حالا این آدم ابوالعلاء معری که خودش هم فیلسوف مشهور عربه، شاعر است و فیلسوف مشهور است و معروف به زندقه و الحاد هم هست، یعنی متدین به هیچ دینی هم نبوده، یعنی در این حال همین آدم در مقابل وجود اقدس حسین علیه السلام خضوع می کند، در مقابل امیر المؤمنین علیه السلام و فرزند بزرگوارش حسین علیه السلام خیلی خضوع می کند، خشوع می کند. این سبیتی که هست از او نقل شده: و علی الدهر من دماء الشهیدین و علی الدهر من دماء الشهیدین علی و نجله شاهدان، فهما فی اواخر اللیل فجران و فی اولیانه شفقان، ثبتا فی قمیصه لیجیء الحشر مستعدیا الی الرحمن. میگوید که دو شهید راه حق در عالم هست، دو شهید راه حق و عدالت در عالم هست، که این دو شهید راه حق دو شاهد روشن و محسوس بر صفحه روزگار دارند، علی و نجله. میگوید علی و پسر علی، این دو نفر شهید راه حقند و دو شاهد محسوس بر صفحه روزگار از اونها باقی مانده. البته تخیل کرده، یعنی با همون درک مخصوص خودش که داشته است در عالم خیال یه تابلوی به نظر خودش محسوس درست کرده، صفحه آسمان را. میگوید که در صفحه آسمان دو شاهد در پیراهن آسمان باقی مانده، دو شاهد خونی، یکی سرخی آخر شب قبل از طلوع آفتاب، یکی سرخی اول شب بعد از غروب آفتاب. یه این سرخی که در آسمان هست، هم سرخی آخر شب و هم سرخی اول شب، اون سرخی که قبل از طلوع شمس در آسمان پیدا میشه و اون سرخی که بعد از غروب شمس پیدا میشود، این پیراهن خونی نیست که آسمان بر خود پوشیده است و نشان خون این دو شهید است، این دو شهیدی که در راه حق و عدالت هم. در پیراهن آسمان این دو تا سرخی شاهد این دو خون سرخی است که در راه عدالت ریخته شده. او میخواهد بگوید این ناله ای که برای علی و حسین از سینه مردم بلند میشود، نه تنها از سینه مردمه، از سینه عالم بلند می شود. این ناله در مرگ علی و حسین علیهم السلام از سینه زمین و از سینه آسمان برمی خیزد. او می گوید که آسمان گریبان چاک زده در شهادت علی و حسین، آسمان گریبان چاک زده و بر دامن خود خون باریده. این چاک خوردن گریبان آسمان و خون ریختن بر دامنش، این دو شاهد روشنه. علی الدهر من دماء الشهیدین علی و نجله شاهدانی، فهما فی اواخر اللیل فجران و فی اولیانه شفقانی، ثبتا فی قمیصه، در پیراهن این آسمان این دو شاهد سرخ ثابته. ثبتا فی قمیصه لیجیء الحشر مستعدیا الی الرحمن. حالا این یک درکی است که منظور یه آدم غیر شیعه و غیر مسلمان فقط فکر میکند و او میبیند علی و حسین علیهم السلام هیچ انگیزه ای نداشتند در این فداکاری که کرده اند، فدای حق شده اند، صدای عدل شدن. و این نمونه سال از افکار ضد غیر اسلامی. حالا ما خودمون هم ببینیم که چقدر مذوبیت عجیبه. شما همین روز عاشورای امروز، حالا ما کار نداریم، در تمام طول سال ما مردم با امام حسین سر کار داریم، در تمام طول سال. شاید کمتر خانه ای تو این مملکت در شهرها و دهات باشه که حداقل در سال یک روز به نام امام حسین مجلس عزا تشکیل ندهد. شاید کمتر خانه ای باشه. خانه های ما عزاخانه امام حسین، نوزاد ما وقتی که از مادر متولد می شود دستمان برسه، مگه دستمان نرسه؟ دستمان برسه، می کوشیم که از خاک قبرش برداریم و به اون کام نوزاد ما برسانیم، که اون اولین غذایی که می خواهیم با خون نوزاد ما آمیخته بشود تربت حسین علیه السلام باشه. و مرده ما وقتی که از دنیا می رود می خواهیم تو قبر بخوابانیم، آخرین غذایی هم که از این دنیا می خواهیم به کامش بریزیم آب تربت امام حسین باشه. یعنی اولین غذایی که به کام ما میرسد تربت حسین، و آخرین غذایی هم که از این دنیا میگیریم تربت حسین علیه السلام. در خلال این مدت علی الدوام با امام حسین سر و کار داریم، مجذوب امام حسینیم. همین روی یک روز عاشورا، همین امروز چقدر خرج شده به نام امام حسین علیه السلام، با همه این گرفتاری که مردم دارن، خیلی گرفتاری مردم دارن. خب مثلا گوش گیریشون نمیاد، برنج گیریشون نمیاد، روغن، اما در این حال چقدر مثل آب میریزن این مردم، برنج و روغن و انواع اقسام چیزها که گیریشون نمیاد به این سال برای خودشون که بخورن. به نام امام حسین علیه السلام به چه کیفیت از جان و دل با کمال افتخار، هیچ ناراحتی هم ندارن. یعنی هر چه فشار برشون بیاد در راه امام حسین علیه السلام تحمل میکنن. این مجذوبیت باید مورد تأمل واقع بشه. و چرا آخه؟ سر مطلب چیه؟ منشأ چیه؟ بی جهت که نیست یه چنین حادثه بزرگ عظیمی اینجور در دلها نشسته باشه. خب اونها که فکر میکنند، ادراکات انسان را در نظر میگیرند، تمایلات فطری را در انسان مطالعه میکنند، بعد زندگی حسین علیه السلام و خاندان عصمت به طور کلی در نظر میگیرند، تطبیق میکنند، میبینند که در میان تمایلات انسان یک تمایل فطری انسان به حق داره. این فطرتاً عاشق حقه. اصلا انسان فطرتاً جوری ساخته شده است که عاشق حقه. همچنان که تمایل به آب دارد انسان، تمایل به نان دارد، به همین کیفیت تمایل به حق دارد. و آثار حق، آثار حق چیه؟ راستگویی، امانت، عدالت، با وفا بودن. آیا اینا را انسان دوست ندارد؟ انسان دوست دارد راستگو را، ولی خودش راستگو نباشه عملا، ولی صادق را دوست دارد. انسان از آدم دروغگو بدش میاد، ولی خودش عملا دروغ میگه، اما از دروغگو بدش میاد. دروغ خودش هم توجیه میکنه که سر از دروغ در نیاورد. این معلوم میشود که فطرتا از دروغ بدش میاد، منتها گرفتار دروغ شده توجیه میکند که چهره دروغ به خود نگیره. از امین خوشش میاد، از آدم خائن بدش میاد، اما امین را دوست دارد، صادق را دوست دارد، فداکار را دوست دارد، از خودگذشتگی را دوست دارد. از اون طرف از باطل بدش میاد، تنفر داره از کذب، از خیانت، از بیوفایی، اینا را بدش میاد. این فطرت انسان است که از همین تمایل حق تعبیر به فطرت میشه. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. این گرایش وجدانی انسان را به حق قرآن تعبیر به فطرت میکند. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی تمایل به دین فطریه. حقایق دینی که همون حق است به معنای واقعیش، این فطری انسان است. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. خب پس حق می شود معشوق فطری انسان. بعد همین انسانی که عاشق فطری حق است، وقتی مطالعه می کند دقیقا زندگی امیر المؤمنین و امام سید الشهدا علیهم السلام و خاندان عصمت را می بیند، معشوق فطریش در وجود این بزرگواران جلوه گره. اون چی که میخواهد در علی علیه السلام،
اونجا که میخواهد در حسین علیه السلامه و سراپای زندگی اونها را جلوگاه حق میبینه، جلوگاه معشوق خودش میبینه، اون معشوق فطری خودش را اونجا مییابد و لذا در مقابل اونها خاضع میشود. میبیند که چرا بعد از گذشت 14 قرن نسبت به حسین علیه السلام عشق میورزد، چون میبینه واقعا از تمام ذرات گوشت و پوست و استخوان و خون حسین علیه السلام این ندا در عالم پیچیده، هیهات من نزله، این را میشنود، از تمام ذرات وجود حسین علیه السلام میشنود. ولی زن مسلمان هم نباشه، همینقدر میبینه این وجودی است که یک پارچه حق است و عدل و در مقابل ظلم کوچکترین انعطاف از خود نشان نداده است، خب عاشقش میشود، عشق به او میورزد. میبینه که اینها اون چه هم میگویند عمل میکنند، نه فقط حرف میزنند، نه همون را که میگویند همون را در مقام عمل نشان میدهند. و هستن بسیاری از مردم ادعای حق میکنند، چون ادعای حق، ادعای عدالت مهم نیست، همه کرده اند. تمام جباران عالم مدعی عدالت بودن. ما نداریم که هیچ جباری در عالم علنن بگن آمدم شما ظلم بگم بکنم، آمدم زور بگم، ابدا کسی زیر بار نمیرفت که. هر جباری هم در عالم آمده ظلم کرده، به نام عدل ظلم کرده. اگر باطل به خورد مردم داده، به نام حق باطل به خورد مردم داده. حتی فرعون به این بدبختی که هست، او میگه بله من هم، ما اهدیکم الا الی سبیل الرشاد، من میخوام شما را هدایت کنم به سبیل الرشاد، میخوام هدایت کنم. او هم همین میگفت، میگفت من که نمیخوام به شما ظلم بگم، بلکه من میخوام حافظ دین شما باشم، برای اینکه موسی آمده دین شما را از بین ببره، من میخوام حافظ دین شما باشم. هر کسی هم که آمده در عالم، در لفافه دین بیدینی کرده، در لفافه حق باطل بخورده مردم داده، در لفافه عدل ظلم کرده، پس معلوم میشود، میشود کسی مدعی حق باشه. اما هستن کسانی که از راه خودپرستی ادعای خداپرستی میکنن و برای رسیدن به منافع شخصی خودشون دم از خدمت مردم میزنن. ما خدمت مردم میکنیم در حالی که میخوان به خود خدمت کنن، برای رسیدن منافع شخصی دم از خدمت مردم میزنن، میخوان تواضع، میخوان به رفعت و عظمت برسن، به حسب از تواضع میکنن. هستن این عده، اما نه، اینها دم سرد و بینورشون در دل کسی نمیگیره، کسی گوش به حرف اونها نمیدهد. اگر اول هم بدهد، کم کم میفهمد که نیست، دم سردشون در دل مردم نمیگیره. اونهایی میتوانن انسانها را مفتون خود بسازن، شیفته خود بسازن، که قصد ریا نداشته باشن، قصد فریب دادن مردم نداشته باشن، واقعا به مقتضای طبع خودشان خوبی کنن. چون طبعا میخواهد خوب بشود، خوبی میکند، نه برای اینکه خوبی کند تا مردم را به خود متوجه کند. هدفش توجه دادن مردم نیست که خوبی کند تا مردم متوجه بشوند. به مقتضای عشق به خدا فداکاری می کند، نه برای اینکه مردم فداکارش بدانند. فداکاری بکند تا مردم فداکارش بدانند. تواضع بکند تا در میان مردم به عظمت شناخته بشود. به اینجور نیستن، نه واقعا به طبع خود متواضعند، به طبع خود فداکارند، به طبع خود طرفدار حقند، به طبع خود خدمتگزارند. اینها را انسانها میشناسند و تن زیر بارشون میدهند. ولی اونهایی که مدعی باشند، یه قصه نقل میشد در کتابهای فارسی دبستانی سابق، حتی خب قصه ها رو شاید افسانه باشه این، ولی در این حال خیلی از افسانه ها آموزنده، افسانه است اما آموزنده. مثلا قصه موش گربه، خب افسانه است اما خیلی آموزنده است، مطالب حکیمانه است به صورت قصه موش گربه در آمده. مثلا حالا بر فرض که این افسانه هم باشه، اما در حال یه حقیقتی نشون میده که میگفتن این مرد نجاری بود، این یه محل کار مستقلی نداشت، یه مغازه، یه دکانی، چیزی نداشت، رفته بود کنار دریا، اونجا یه جایی گیر آورد، اونجا مشغول نجاری بود. کنار دریا نجاری میکرد برای معاش خودش. اتفاقا یه روز این تیشه از دستش رهاش افتاد تو دریا، اتفاقا افتاد تو دریا. خب بیچاره شد، خیلی ناراحت شد، با همون صفای قلبی که داشت دست به دعا برداشت که خدا من مضطر شدم، خدایا من که دستم به جایی نمیرسه، یه تیشه داشتم برای معاشم افتاد تو دریا، نمیتونم بیرون بیارم. تو یه کاری کن، تو ملائکه زیاد داری، یه ملکی بفرست، فرشته بفرست بیاد این تیشه مرا از این آب بیرون بیاره. روی صفای نفس خودش، حالا این صفا هم هست، با همون صفای نفس خودش با خدا مرتبط میشه، مثل همون قصه شبان موسی که مثنوی آورده، دید موسی یک شبانی را به راه، او همی گفت ای خدا و ای الله تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم زنم شانه سرت. دنبال خدا میگشت کجایی بیام کفشات که پاره میشه من بدوزم، مثلا این موهای سرت بیام شانه بزنم، موقع خوابت که میاد من رخت خواب برات بگسترانم، بنشینم دستکت بوسم، بمالم پایه کت، وقت خواب آید بروبم جایه کت. از اینها میگو. خب حضرت موسی هم آمد وقتش اینی گفت این حرفا چه میزنیم، مگه خدا غذا میخواد؟ میگفت کجا هستی برات ماس بیارم، پنیر بیارم، دوغ بیارم، کشک بیارم، مثلا برای فدای تو بزهای من از این چیزا. حضرت موسی او تندی کرد، این حرفا چی اینها، مگه خدا جسمه که محتاج شکم داشته باشه که نانی، ماستی، پنیری، این چیزها؟ گر نبندی زین سخن تو حلق تو آتشی آید بسوزد خلق را. بالاخره این گفت از این حرف نزد. اونم که غیری چی بلد نبود دیگه، وقتی نظر خواهد چی بگه دیگه، آدم گاهی یه حرف بیشتر بلد نیست، اونم دهانش ببندر خوبه ساکت میشه دیگه. گفت ای موسی دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی. پشیمان شدم، عجب، من حرفای کفرآمیز میزدم که نمیفهمیدم، چرا این حرفا رو زدم، هر جایی بلد نیستم دیگه. گفت ای موسی دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی. رفت تو بیابان دیگه حرفم نداشت. چه بگم، مثل آدمی که بگه این نماز میخونی درسته، خوب دنبال کارش بدی نماز نمیخونی، اونم رفت این حرفش هم نمیزد. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا. ما این بنده را دوست داشتیم، با ما آشنا بود، شب و روز با ما صحبت میکرد، به اندازه درک خودش با ما صحبت میکرد، ما از او هم بیشتر توقع نداشتیم، با ما رفیق بود، آشنا بود. بنده ما را ز ما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. ما قصهش مفصل آرفت دنبالش و پیداش که به همون حرف رو بزن، خدا میگه با من همون جا حرف بزن. برحال این میشود انسان ساده دلی، حالا این هم گفت که افتاده تیشه من تو دریا و فرشته بیاد از دریا بیرون بیاد، فرشته ایم آمد روی خواست او، خداوند هم خب لطف داشت به او و فرشته آمد و رفت در داخل دریا، یه تیشه طلا بیرون آورد، تیشه طلا. او گفت که این مال تو است؟ آدم پاک دل گفت نه، تیشه من طلا نبود، تیشه من آهنین بود، طلا نبود، صادق بود دیگه، با صفا بود. اون فرشته هم همون تیشه آهنین را از آب بیرون آورد داد به او، این طلا را به او بخشید، گفت این تیشه آهنین مال خودت که افتاده، اینم مال تو. این خبر رسید به گوش یه نجار طمعکاری، او شنید که عجب این آمده تیشه طلا به دستش آمده، دید این کار را کرده، اینم خواهد این کار را بکنه، با اینکه خودش دکان مستقلی داشت، جای کاری داشت، ول کرد رفت کنار دریا اونجا نجاری کنه. و این مقدمه برای این بود، رفته اونجا نجاری کنه و بعد در اسنای نجاری عمدن این تیشش انداخت تو آب توی دریا. بعد برای که گریه کردن، گریه دروغی. خب کما حضرت یوسف قرآن نشان میدهد که برادرها آمدن گریه کنان آمدن پیش پدر، گفتن یوسف خورد، گرگ خورد یوسف را. اینم برای که گریه کردن، آه ناله کردن، خدای من بیچاره شدم، مضطر شدم، بیکار شدم، یه فرشته بفرست بیاد مثلا این تیشه مرا بیرون بیاره. خب یه فرشته آمد رفت تیشه طلا بیرون آورد، گفت این مال شماست؟ گفت بله بله این مال منه. این از اول مقدمه برای همین چیده بود که به تیشه طلا برسه، گفت بله این تیشه مال من. فرشته هم گفت آب ببخش، همین گفت و انزن آفدید شد. این آدم تیشه آهنین که از دست رفت، تیشه طلا هم به دستش نیامد. حالا این عرض کردم ممکن افسانه باشه، ولی در این حال وصف حال انسان‌های بی حقیقتی است که مدعی حق باشند و مدعی عدل باشند، اما در واقع نداشته باشند اون را. یعنی مقدم چینی شده باشه رسیدن به اون احواء نفسانی. ولذا این حدیث در روایات ما هست: من اخرسد الله اربعین سباهن جرت ینابی الحکمه من قلبهی علا لسانه. آدمی که 40 روز مراقب باشد خودش را برای خدا خالص کند، هیچ انگیزه ای در کارش نباشد، 40 روز خودش را برای خدا خالص کند، غذاهای پاک بخورد، غذای حلال بخورد، زبان خود را منظم کند، نگاه خود را منظم کند، 40 روز که به این کیفیت اخلاص نشان بدهد، چشمه های حکمت بر قلبش جاری می شود و از قلبش به زبانش جاری می شود، می شود انسانی حکیم، انسانی دراک، آینه قلبش صاف می شود، جمال حقایق در قلب او منعکس می شود. و درس هم نخونده مثلا، خیلی سواد هم نداره، اما در اثر اخلاص در عمل می شود اون لطافت قلبی در آینه قلب به وجود میاد، جمال حق درش منعکس می شود. جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. و این حدیث هست. و بعضی ها پیدا می شوند که چون این حدیث شنیده ام، بنا می کنند اخلاص کردن برای این که چشمه حکمت به قلبشان جاری بشه. این خودش اخلاص نیست، غافلت که این اخلاص نیست، این برای این که چشمه حکمت را واجد بشود سر به اخلاص زده، نه برای خدا. این که اخلاص نیست، این که اخلاص لله نیست، اخلاص لجریان حکمت است. اخلاص می کند تا حکمت به قلبش جاری بشود، ای خودش را از قضاهای حلال پاک نگه می داره، نمچکار می برای این که این ثروت گیرش بیاد. این یه ثروتی است دیگه، اینم باید یه ثروتیه، میخواد این ثروت گیرش بیاد و نمیاد، گیرش نمیاد، برای اینکه این اخلاص نیست. حدیث گفته من اخلص لله، اخلاص آن است که انسان هیچ نظر نداشته باشه که میخواهم حکمت به قلبم جاری بشود تا اخلاص کنم، اصلا نظر به این نداره، غافل از این باشد که چنین فائده ای عائدش میشود، اصلا غافل از این باشه، توجه به این ندارد که اگر چنین کنم حکمت به قلبم جاری میشود، نه، فقط منظورش خداست. میگه چون خدا رضایت دارد که من پاک باشم، خدا دوست دارد چشمم پاک باشه، زبانم پاک باشه، خدا دوست دارد کسبم حلال باشه، لقمه من حلال باشه، چون خدا دوست دارد و هیچ نظر به هیچیم نداره، قهرن کسی که فقط خدا را در نظر گرفت، وقت ترتب قهری پیدا می کند مسئله حکمت، چشمه های حکمت هم درش پیدا میشه، اما هدف نبوده، هدف الله بوده، وقتی هدف الله شد در کنارش این پیدا می شود، آثار قهری اخلاص لله، جریان حکمت به قلبه، نه اینکه هدفش جریان حکمت باشه کار بکنه. از خیلی فرق میانه که انسان اخلاص کند برای اینکه حکمت به قلبش جاری بشه، یا اخلاص کند برای الله، قهرن حکمت به قلبش جاری میشه. بزرگی داد یک درهم گدا را، بقول اون شاعر هم میگه، بزرگی داد یک درهم گدا را که هنگام دعا یادار ما را. یه درهم به او داد، وا بخشن از دعا فراموش نکنید، میخواد این معاملش، این معامله میکنه، بیا یه درهم دعا، نصف شب که پا شدیم ما رو دعا کن در معامله، یه وقت التماس دعا هم میکنه، خب بدون این چیزی یاد باشه، اما اگر نه چیزی بدهد و التماس دعا کنه، این معامله میخواد بکنه. بله، گفت که ما رو دعا کنید. بزرگی داد یک درهم گدا را که هنگام دعا یادار ما را. یکی خندید گفت این درهم خورد نمی ارزید این بیع و شرا را، خیلی تو طمعت بزرگه، یه درهم دادی اون نصف شب برخیز تو رو دعا کنه مثلا، که این درهم خورد نمی ارزید این بیع و شرا را، چه دادی جز یکی درهم که خواهی بهشت و نعمت ارض و سما را، یعنی اینقدر ارزان شده، چه دادی جز یکی درهم که خواهی بهشت و نعمت ارض و سما را، روان پاک را آلوده مپسند، کاری نکن که این جانت آلوده بشه، روان پاک را آلوده مپسند، حجاب دل مکن زرق و ریا را، تو نیکی کن به مسکین و تهی‌دست که نیکی خود سبب گردد دعا را. خودش قهرن سبب میشه دیگه، خدا که میدانه که اگر مثلا نگی خدا گوشش نمیشنود، اگر بین آدم نگی خدا نمیفهمد یه درهم به او دادی، مثل اون آدم گفته بود که گردو را بشکنم، خب خدا میشنود دیگه، گردو صدا داره موقع شکستنش، گردو داده بود که التماس دعا از خدا بخواد، گفته این دیگه نمیخواد، خود گردو صدا داره، من وقتی شکستم خدا میدونه که این گردو را کی داده، دیگه گفتن لازم نیست. تو نیکی کن به مسکین و تهیده است، که نیکی خود سبب گردد دعا را. خاندان عصمت علیهم السلام که مؤسس این اساسند و معلم این مکتبند، در درجه اعلای اخلاص قرار گرفتن که خدا مدداهشون شده، خدا مدهشون کرده. کیست در عالم که خدا مدداهش باشه؟ علی علیه السلام و خاندانش را خدا مده می کند. سوره هل اتی در مده آل علی نازل شده. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. اینا کیانن؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. میگفتن از شما تشکرم نمیخوایم، این که به شما میدیم نه اینکه باید دعا کنید درباره ما، نه تشکرم از شما نمیخواهیم، پاداشم نمیخواهیم از شما. انما نطعمکم لوجه الله. اونی که انگیزه ما هست وجه الله هست، وجه الله. وقت این که شد، وقت الله میشود مداح اون کسی که لوجه الله کار کرده. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نه پاداش میخواهیم از شما که عوض به ما بدهید، نه تشکر میخواهیم از شما. این مقام اخلاصه. اون وقت بشر متفکر میبیند معشوقش که حق است در وجود اقدس حسین علیه السلام جلوه کرده، در وجود اقدس علی علیه السلام جلوه کرده، در وجود صدیقه طاهره سلام الله علیها جلوه کرده، در وجود ائمه اطهار علیهم السلام میبینند که خاندان عصمت خاندان اخلاصند، خاندان حقند، خاندان طهارتند. اگر میگفت حق، حرف کم زده امام حسین علیه السلام، مردی بوده کم حرف پر عمل، نه مثل ما پر حرف کم عمل. 10 ساعت وراجی کند آدم توی محرم مثلا، شب و روز 10 ساعت وراجی کند، یه ذره عمل از خودش نشون ندهد، اینجور نبود. امام حسین علیه السلام خیلی کم حرف زده. اگه حرفش جمع کنیم در این حرکت کرده از مکه تا آمد مدینه و از مدینه به مکه و مکه به کربلا و حرفهایی هست، اما بسیار کم حرفهایی زده شده، ولی در این حال یک جمله گفته یک دنیا عمل نشون داده، یک جمله کوتاه حرف زده یک دریا عمل نشون داده، و دنیا را در مقابل عملش به زانو در آورده، نه در مقابل حرفش، در مقابل عملش به زانو در آورده. شرق و غرب عالم را مجذوب خودش کرده چون عمل نشون داده. اگر میگفت الا ترون الحق لا یعمل به و الباطل لا یتناهى عنه، انی لا اری الموت الا سعاده و لا الحیات مع الظالمین الا برما. اینه که میگفت، واقعا میگفت، واقعا افسرده بود از اینکه چرا جامعه بشر با ظلم آمیخته شده، چرا حق مورد عمل قرار نمیگیرد. میگفت من میروم برای دفاع از حق، فان اشتو لم اندم و ان متو لم اولم کفا بک ذلن ان تعیش و ترغما. من میروم، یا زنده میمانم و برمیگردم، یا زنده برمیگردم یا میمیرم در این راه. اگر زنده ماندم که خب پشیمان نیستم، خب رفتم اعلاء کلمه حق کردم، ظلم را از پا در آوردم، زنده ماندم، ندامتی ندارم. و این مت و لم علم، اگر هم در این راه مردم که ملامت نمی شوم. کدام انسانی مرا ملامت می کند که در راه حق جان خود را دادم؟ کفا بک ذلن ان تعیش و ترغما. این ذلت برای تو بس که زنده بمانی، اما با دماغ به خاک مالیده زنده بمانی. زنده بمانم و دماغم را به خاک بمالند بهتر است، یا بمیرم و دماغ اونها را به خاک بمالم؟ و راستی چنین کرد. امام حسین علیه السلام به هدفش 100% رسید. شاید بعضی که نفهمن هدف امام حسین را فکر کنن که اون مغلوب شد و بالاخره شکست خود به هدفش نرسید. مگه هدف او چه بود؟ هدفش این بود که معالم متروکه اسلام را ارائه کند و مفاسد بیدینی را علنا نشون بده و هر دو کار را کرد. در ظرف چند ساعت، نیم روز در روز عاشورا، در ظرف چند ساعت یک نمایشگاه محسوس ملموس اسلامی را در کربلا باز کرد. یعنی تمام حقایق اسلام را به معرض نمایش گذاشت. تمام حقایق، عقاید از توحید گرفته نبوت و امامت و معاد و مرگ و برزخ و اخلاقیات و تمام احکام اسلامی را در روز عاشورا در صحرای کربلا مجسم و محسوس نشان داد که اسلام چیه؟ آیا اسلام آن است که بنی امیه نشان میدهند یا اینه؟ نشان داد اسلام را و هم مفاسد بیدینی هم نشان داد علنا، یعنی جوری کرد که خود دشمن مبلغ شد، خود دشمن مروج شد، مبلغ شد، نشان داد که بیدینی در عالم چه میکند. همون کسی که رأس مطهر امام حسین را بالای نی زده بود، اون زبان حالش همین بود: ای دنیا بدان بیدینی یعنی سربریدن، یعنی پاکترین افراد بشر را خونش را ریختن. بیدینی یعنی زنجیر به گردن پاکترین افراد انسانی انداختن و اصیلترین خانواده‌های بشری را به اسارت کشیدن، سر را در میان تنور خاکستر نهادن، میزبان در کاخ خوابیده و مهمان در تنور خاکستر. نشان داد به دنیا. همون کسی که نیزه بالای سر بالای نیزه زده بود میبرد و زنجیر به گردن امام سجاد انداخته میبرد، همون مروج بود امام حسین را. نشان میداد که مفاسد بیدینی یعنی چه و حقیقت دین یعنی چه. پس امام حسین هر دو کار را انجام داد و هدفش همین بود. میخواست در روز عاشورا هم معالم دین خودش میگفت که خدایا من که قیام کرده ام نخواستم تنافسا فی سلطان، من نمیخوام که سلطنت به دست بیاورم، من نمیخوام که حطام دنیا به دست بیاورم، برای این نبوده، ولیکن لنوری معالم دینک، من میخواهم این معالم و راه های متروک شده دینت را نشون بدهم. نظهر الاصلاح فی بلادک، میخواهم این فسادی که شهرهای اسلامی را گرفته، میخواهم صلاح را به جای فساد بنشانم و غالب کنم. به هدفش رسید، 100% رسید امام حسین علیه السلام، و دماغ اونها را به خاک مالید. از ما هم توقع دارد. حق میگه من کشته این شدم که چرا حق عمل نمیشود؟ حق در میان شما همیشه جلوه میکنه. تو زندگی خانوادگی هر روز حق مقابل شما جلوه میکنه. اگر حق را زیر پا بگذارید مرا کشته اید، برای اینکه من حق بودم مرا کشتن. در رفتارتون حق جلوه می کند، در گفتارتون جلوه می کند، در نگاهتون جلوه می کند. حق داریم باطل داریم، نگاه حق نگاه باطل، سخن حق سخن باطل، زندگی خانوادگی زنداری حق زنداری باطل، شوهرداری حق شوهرداری باطل، فرزندداری حق فرزندداری باطل، معامله حق معامله باطل، همش حق و باطل داره. تو زندگی شما علت دوام من جلوه می کنم، من که حسینم، من که حق هستم، تو زندگی شما علت دوام جلوه می کنم. اگر بنا شد حق را زیر پا بذارید مرا کشته اید. مراقب باشید که با من نجنگید، شمشیر به روی حق نکشید و در سخنتون حق را نکوبید، در نگاهتون حق را نکوبید، در رفتارتون نکوبید، در زندگی خانوادگی کسب و کارتون نکوبید حق را، وگرنه با من جنگیده اید. شما که میگید یا لیتنی کنتم اکن فعفوز فوزا عظیما، بسیار خوب، خب من حق را جلوه میدهم در زندگی شما که دین خداست آمده، دین خدا همون حقه و من مجسمه حق بودم که مرا کشتن. حالا شما در زندگیتون اگه توانستید حقایق دین رو احیا کنید، مرا زنده نگه داشته اید. اگر حقایق دین رو کوبیدید، مرا کوبیده اید. پس من از شما توقع دارم، امام حسین از ما میخواهد. به هر حال در روز عاشورا میبینیم که همه احکام عجیب امام حسین علیه السلام با کمال دقت، با کمال آرامش، هیچ اضطرابی نه، همه کار کرده، حتی عیادت مریض هم کرده، تشییع جنازه هم کرده، روز عاشورا موعظه هم کرده، منبر هم رفته، پند گفته، توحید گفته، نبوت گفته، راجع به معاد حرف زده، اصول عقاید اون روز گفته، آیات خونده، تفسیر آیات گفته، اخلاقیات گفته، همه کار کرده در روز، در ظرف چند ساعت روز عاشورا. عیسی را نشان داده، مواسات نشان داده، حیرت انگیزه. اون یک جمله، همون یک صحنه از مواساتشون، خب یک غلام سیاه در نظر اون دنیای اون روز چقدر بی ارزش بوده. اون روز مخصوصا غلام سیاه بی ارزش بوده، اصلا به حساب آدم نمی آمده غلام سیاه. خب در میان اون همراهان امام حسین یک مرد سیاه پوستی بوده به نام جون، این غلام عویزر غفاری بوده، بعد آزاد شده بوده و خدمتکار بوده تو خانه امام حسین علیه السلام، چند سالی خدمتکار بوده. خب غلام در نظر مردم واقعا بی ارزش بوده، اصلا به حساب نمی آمده. این روز عاشورا دید که خب میدان شهادت گرم شده، اونها که میروند تجارت آخرت میکنند، روش نمیشد بیاد حتی از آقا اجازه بگیره. آمد مقابل امام ایستاد، ارشد اجازه میدید من هم بروم، من هم این جان ناقابلم را فدا کنم. آقا فرمود نه، تو همین مقدار که چند سال به ما خدمت کرده ای بسه، این مقدار رنج برده ای تو خانه ما، زحمت کشیده ای، همینقدر بسه، ما از تو راضی هستیم، تو دیگه بعد از این برو آزاد زندگی کن، خدماتت برای ما قابل تمجیده، دیگه لازم نیست. این متأثر شد، سر به پایین انداخت، دوباره عرض کرد آقا اجازه بفرمایید. آقا فرمود نه، خدماتت ما مورد قبول ماست. یه دفعه افتاد رو پاهای مبارک امام علیه السلام، بنا کرد پاهای آقا را بوسیدن. ما دو نفر را تو شهدا داریم که پای آقا را بوسیدن، یکی برادرزاده اش قاسم علیه السلام بوده، او هم اجازه میخواست، آقا اجازه نمیداد، تا عاقبت افتاد پاهای آقا را بوسید تا بعد از جریان اجازه داد. یکی همین غلامه افتاد رو پاهای مقدس امام حسین، بنا کرد بوسیدن. بعد گفت آقا من فهمیدم چرا اجازه به من نمیدید بروم، برای اینکه من رنگ من سیاهه، رنگ من سیاه است و بوی من بده، بوی من متعفنه، خون من کثیفه، شما به من اجازه نمیدید که این رنگ سیاه من با این بدنهای سفید شما کنار هم باشه، این خون کثیف من با این خون پاک شما آمیخته بشه، فهمیدم برای چیه. آقا متأثر شد، حالا که فهمید اینجوریه بسیار خوب، بسیار خوب، برو وسط میدان. این وقتی اجازه گرفت شاد و خرم شد، رفت و جنگی کرد و عاقبت هم وقتی افتاد روی خاک، عجیب صحنه عظیمتر اینجاست، وقتی آقا با عجله آمد بالای سر همین غلام، همونطوری که بالای سر همه شهدا میرفت با عجله آمد بالای سر این غلام، وقتی نشست دید بیهوشه، در حال اغما است و خون هم چشمش گرفته، چشمش باز نیست. آقا سروش برداشت، گذاشت روی دامنش، با دست مقدسش چشم او را پاک کرد، خاک خون را از چهره اش پاک کرد، این چشم باز کرد، یه نگاهی کرد به صورت آقا، تبسمی کرد، خوشحال شد، باورش نمیشد اینقدر ارزش پیدا کند که آقا خودش بیاد بالای سرش و سرش را به دامن بگیره. عظیمتر از این که آقا خم شد، صورتش را به صورت این غلام گذاشت. این صحنه خیلی عظیم بود، برای اینکه ما در میان شهدا بازم دو نفر داریم که امام حسین با اینها این رفتار کرده، یکی فرزند جوانش علی اکبر علیه السلام بود، بالای سر فرزندش آمده، اونی که پیوند قلبش بوده، محبوب ترین کسانش بوده آمده، صورت به صورت او گذاشته، یکی هم بالای سر این غلام آمده، صورت را روی سر صورت غلام گذاشت، وضع خده علی خده، در این حال غلام چشم خود را باز کرد و تبسم کرد، با همون تبسم جان به جان آفرین تسلیم کرد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.